برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی مرا شرح پریشانی چه حاجت، تو بر حال پریشانم گواهی. تا فردا سحرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خدا رو با خود مقایسه نکن.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و به شرحی صدری و سری امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. خب طبیعتا ماه مبارک رمضان فرصت بسیار نورانی و عالی هست برای اینکه انسان تمام عقب ماندگی های خودش رو جبران کنه و تمام آرزوهای معنوی خودش رو محقق کنه، یک پیوند نورانی بین گذشته و آینده خودش برقرار بکنه و از این تجارت پرسودی که خداوند متعال مقرر کرده برای بندگان خودش کمال استفاده رو ببره. ماه مبارک رمضان و روزه یه نسبتی با اندیشه و تفکر داره که نسبت بسیار روشنی هست. مهمترین ثمره روزه رو ائمه هدی علیهم السلام حکمت بیان فرمودن. حکمت یعنی چشمه های معرفت از قلب انسان بجوشه و بر زبان انسان جاری بشه. حکمت یعنی این که این حرف هایی که از خدا و پیغمبر شما میشنوید قلبتون تایید کنه و به درستی اون و به ارزش اون راحت پی ببره. چه فایده ای داره آدم آیات قرآن رو بشنوه، زیبایی آیات قرآن رو نفهمه، عمق معانی و ظرافت مفاهیم دینی رو متوجه نشه، هی حالا بهش بگن، چه فایده ای داره؟ پیامبران الهی مأمورن به ما حکمت هم یاد بدن. غیر از کتاب، غیر از قرآن عزیز، حکمت هم باید به ما آموزش بدن. یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا کنار قرآن چرا لازمه حکمت به ما بدن؟ برای اینکه ما دارای حکمت باشیم یا آیه قرآن میشنویم، صد تا معرفت در دل ما جوشیده میشه. آیات قرآن میشن سرچشمه، نه یک لیوان آب که بعد از یه مدتی تمام بشه. حکمت فایده دیگرش این است که اگر انسان داشت، همونطور که عرض کردم، آیات قرآن و قیمت ارزش آیات قرآن رو میفهمه. شما به یه نفر که اهل خطاطی نیست یه خط زیبایی رو نشون بدید که حالا نویسنده برای نوشتن این خط ممکنه میلیون‌ها پول بگیره، نه اینکه حالا دنبال مزد باشه، یعنی کارش از نظر هنری اینقدر ارزش داشته باشه، ولی یه نفر اهل خط نیست، اینو با خط بچه خودش که دانش آموز دوران ابتدایی تازه خط نوشتن یاد گرفته، زیاد فرقش رو متوجه نمیشه، چون اهل این معنا نیست. کسی اهل موسیقی نیست زیاد درک نمی کنه کدوم موسیقی زیباست کدوم موسیقی زیبا نیست. حکمت به ما میدن برای این استش که ما خودمون اهل معنا بشیم، حتی تولید کننده علم بشیم. وقت ما میفهمیم اگر خدا بهمون حکمت داد، علمی که در قرآن جاریه چه ارزشی داره. خب نتیجه حداقلی این معنا این میشه که ماه مبارک رمضان حداقلش اینه که آدم خوشفهمتر میشه. و شما مطمئن باشید اگر کسی در ماه مبارک رمضان یه چیزایی رو نفهمید، وقتای دیگه متوجه نمیشه. اگر آدم تو ماه مبارک رمضان عمق معانی رو درک نکرد، وقتای دیگه هم درک نمی‌کنه. روزه ماه مبارک رمضان اثرش حکمته. به شما حکمت داده روزه، بهترین فرصت هست که انسان با این حکمت به سراغ کتاب بره، به سراغ معارف دینی بره، هم اونا رو بهتر درک کنه، هم سرچشمه برای معارف دیگه شون بشه. دوستان من همه توجه دارن که معرفت یه چیزی نیست که انسان یک شبه به دست بیاره، به مرور اندک اندک جمع میشه و یک انباشتگی ایجاد میشه و یک رسوخی در قلب انسان پدید میاره، یک شبکه‌ای رو در فکر انسان تولید میکنه. معرفت رو نمیشه یک شبه به دست آورد. البته معجزات الهی رو ما کاری نداریم، خداوند متعال میتونه یک شبه بنده خودش رو از راه 100 ساله عبور بده، اونها استثناست. مثل شهدایی که در آستانه شهادت قرار می گرفتن، این دفعه یه وصیت‌نامه هایی می نوشتن که حضرت امام اونقدر تقدیر می کردن از این وصیت‌نامه ها. به هر حال این معرفت باید به مرور در دل انسان بنشینه. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید مؤمن باید هفته یه روزش رو اختصاص بده به کسب معرفت. کسب معرفت هم مثل دوره‌های دانشگاهی نیست شما برید مدرکش رو بگیری و بذاری تو جیبت، مدام باید این اتفاق بیفته. ما نمیدونم چقدر از قرآن خبر داریم، اما حضرت علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن که واقعا کم نظیر هستش تفسیر ایشون در تاریخ، ایشون مقید بودن هر روز قرآن رو میخوندن. ایشون وقتی قرآن رو میخوندن دیگه نیاز نداشتن که به تفسیر مراجعه کنن تا بفهمن قرآن چه مطالبی رو برای او برمقام میاره. بعد ایشون میفرمودن اگر 10 مرتبه هم یه بخشی از قرآن رو تکرار بکنم در طول یک روز، هر 10 مرتبه یه معنای جدید، یه مطلب جدید به من میده، همون آیات قرآن. معارف این بیکرانگی رو دارن. چجوری میشه چه این افراد بزرگی خودشون رو محتاج میبینن قرآن بخونن؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از محافظین نزدیک ایشون برای بنده میفرمودن من بعضی از خاطرات رو نمیتونم به کسی بگم، گاهی از اوقات امام روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشتن، دوباره این کتاب نازنین رو میگوشودن و مرور میکردن. واقعا حضرت امام غرق بود در قرآن، منتها خودش رو مستغنی نمیدید. فرهنگ آموزش دیدن مستمر، فرهنگ گفتگوی عالمانه داشتن در مجالس علمی شرکت کردن، یه فرهنگی است که اهل بیت خواستن که شیعیانشون داشته باشن. در این زمینه خب عباراتی در همین دعای ابو حمزه سومالی هست که من مختصر فقط اشاره کنم و عبور کنم. در اونجایی که امام سجاد علیه السلام در مقام مناجات عرضه می دارد خدایا چی شده به من نگاه نمی کنی؟ اگر به من نخوای نگاه بکنی میخوام ببینم علتش چیه. یکی از دلائلش رو این ذکر می فرماید، عرضه می دارد خدایا نکنه به این دلیل هست که من در مجالس علمی شرکت نکردم، در گفتگوی با علما مشارکت نکردم. یعنی انقدر انسان از چشم خدا میفته که دیگه هرچی دعا و مناجات هم کنه خدا بهش نگاه نمی کنه. چرا؟ چون در مجالس علما شرکت نکرده و این گفتگوی علمی رو تعقیب نکرده. پس ما ماه مبارک رمضان خیلی خوبه به کسب معرفت بپردازیم. این یکی از واجبات بسیار مهم ماه مبارک رمضان، باید در فرهنگ ماه مبارک رمضان ما جاری بشه. الان میزان بیدینی در جامعه ما دوستان من چقدر هست؟ بگذارید من بی‌محابا در آغاز ماه رمضان این سخن، اگرچه با ضیافت و با یه جلسه مهربانانه جور در نمیاد، انتقادی مطرح بکنم، میزان عقلانیت دینی ما کمه. اکثر هم لا یعقلون مال ما هم شده، خوب نمیفهمیم. اجازه بدید بنده خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از مذهبی های ما هم خوب نمیفهمن. اگه خوب میفهمید میتونست اطرافیانش رو خوب توجیه کنه. اگه خوب میفهمیدن خوب میتونستن توضیح کنن این فهم عمیق خودشون رو در جامعه. خوشفهمی و درک عمیق داشتن موجب میشه پاسخ نیازهای امروز رو ما بدیم. چون فاصله داریم مجبوریم از این فرصت رمضان برای آموزش استفاده کنیم، و الا میگفتیم همه چی رو بلدن، بیاید با هم دیگه تذکری و موعظه ای بحث کنیم، همونایی که بلدیم قشنگش کنیم، به دل خودمون جاری کنیم، در قلب خودمون دلنشینش بکنیم، صرفا خوشگل حرف بزنیم تا از نظر روحی آمادگی پذیرش آنچه که میدانیم رو داشته باشیم. تذکر خیلی لازمه، اما تذکر بعد از آگاهیه. متاسفانه الان آگاهیش نیست. من میدونم دارم با جامعه دینی که واقعا از نظر دینی جلوتر از همه جوامع دینی دیگه است صحبت میکنم. همین چندی پیش یکی از کشورهای اسلامی بودم، خب شیعیان خوب و قوی دارن، من نام نبرم، جوانهای قوی اون جامعه میگفتن که آقا ما نسبت به معارفی که تو شهر تهران بین برا بچه های مذهبی جاریه، ما اینجا دوران ابتدایی هستیم، مهد کودکی باید با ما صحبت بکنی، سطح صحبت بره بالا اصلا نیمه متوجه نمیشیم. میگفتن ما میومدیم ایران دیدیم شما چه مباحثی بین خودتون دارید مطرح میکنید، اینا سطحش خیلی بالاست، مردم ما اینجا این چیزا رو متوجه نمیشن، خیلی مطالب ابتدایی. بله معتقدم که جامعه ما خیلی پیشرفت است از نظر معرفتی، ولی ابلیس هم خیلی حرفه‌ایه، اونم داره زور آخرش رو میزنه. ببینید ظهور ان شاء الله نزدیکه، ظهور محقق بشه ابلیس مرگش رسیده. ابلیس بیشترین زورشو هنگام مرگ میزنه، چه مرگ خودش چه مرگ ما. بیشترین زور ابلیس اون وقتی است که جان ما داره گرفته میشه، میاد در گوشمون میگه ببین بیا من کمکت میکنم، وسوسه میکنه میگه به خدا کافر بشو من کمکت میکنم. شدیدترین وسوسه ابلیس ما لحظه مرگ ماست. خب لحظه مرگ ما که او بیرحمتر میشه، لحظه مرگ خودش بیرحمتر نمیشه؟ و میدونید ابلیس چند تا دکترا داره، یک دکترای روانشناسی داره، دو دکترای جامعه شناسی داره، سه دکترای علوم سیاسی داره، اصلا فوق تخصص داره تو این زمینه، دکترا کمه برای او. دو تا برادر رو انداخت جون هم دیگه، یکی دیگری رو کشت، داستان هابیل و قابیل، بالاخره اون نقش داشت درش. خیلی حرفه‌ایه. مثلا موندم این حضرت آدم رو چجوری تونست از بهشت خارج کنه، سرشو کلا بگذاره. واقعا حالا ما اگه اینجا گناه بکنیم، اینجا دنیاست، بالاخره کمبود زیاد آدم دچار معصیت میشه، ایشون که دیگه تو بهشت بودن. ابلیس فوق‌العاده حرفه‌ایه. خداوند متعال میفرماد او دشمن شماست و همه این علوم رو هم داره، علوم تربیتی بلده، نمیدونم مدیریت بلده، همه این دانش ها رو داره، دانش های انسانی رو همه رو داره، میدونه چجوری انسان رو خراب کنه، ترفندا و مکرایی داره که آدم نمیتونه به این سادگی دستشو بخونه. ولی شما معرفت داشته باشید، ان کید الشیطان کان ضعیفا. ما الان کلاسمون باید بره بالاتر، ما نیازهامون بیشتره و معرفت خودمون رو باید افزایش بدیم. بنده میخوام تمام بچه مذهبی ها، تمام بچه حزب اللهی ها، ما به هیچ کدوم نمیخوایم اهانت بکنیم و جسارت بکنیم. میخوام همشون رو بترسونم از بیمایگی. چون گاهی از اوقات خدا شاهده آدم اشتباهات فاحشی رو در آدمهایی میبینه که از نظر ایمان و علاقه مشکل ندارن. آگاهی ساده، اطلاعات ساده ولی کلیدی نداره. نظم ذهنیش مرتب نیست. نمیتونه بگه الاهم و فالاهم چیه، چجوری میتونم تشخیص بدم کدوم اهمیتش بیشتره، کدوم اولویتش بیشتره. یه دفعه میاد یه ایرادی رو تو جامعه میبینه، میگه که جمهوری اسلامی مگه درست نشده برای اسلامی شدن، این چه وضعیه؟ میگیم آقا سبک سنگین کن، آخه درست بهش نیست، ولی شکست نخوردیم چون به اولویت هامون دسترسی پیدا کردیم. میگه کدوم اولویت؟ ببین اصلا اولویت ها رو درک نمی کنه که بخواد تطبیق بده. اینا بچه های خوبی هستن که خدای نکرده نعوذ بالله در این سطح بی‌معرفتی باقی بمونن، یه وقت میشن خوارج. خوارج اینقدر حرفه‌ای بودن تو بهره برداری از آیات قرآن که حد نداره، ولی دو سه تا پیچ در این دستگاهشون نبود یا شل شده بود، یه دفعه دستگاه گیرپاش کرد و به هم ریخت و از بین رفت. ما در آستانه امتحان‌های بسیار قوی هستیم. ما بسیار قدرت داریم در مواجهه با همین بحث فرهنگ مبتذلی که ماهواره‌ها در بعضی از خانواده‌ها دارن جاری می‌کنن و تو شهر شما آثارش رو می‌بینید. ما خیلی قوی هستیم در برخورد با اینا. متأسفانه جهالت‌ها اجازه نمیده. امکانات ما زیاده. ان کید الشیطان کان ضعیفا. رشد معنوی کار سختی نیست. الان شما بخواید جسم خودتو سالم نگه داری کار دشواری نیست، کار سختیه. یه پزشک متخصص قلب میاد به شما میگه شما بدو روزها 20 دقیقه بدو. میگه آقا شما رفتی متخصص قلب شدی به من میگی بدو؟ میگه خب بله. خیلی کار برده تا این توصیه ساده به نتیجه رسیده. من اگه بخوام برای تو توضیح بدم، تو باید 12 سال بشینی من برای توضیح بدم، تازه اینکه هوش و حافظه خوبی داشته باشی تا برسی به این حرفی که من دارم به شما میزنم. دینداری مثل حفظ سلامت جسم ساده است. با 3-4 تا توصیه کلیدی خوب آدم میتونه سلامتی روح خودش رو مثل سلامتی جسم حفظ بکنه و تأمین بکنه. ولی درک این که اون 3-4 تا توصیه کلیدی چیا هستن، یه دفعه یه متخصص قلب برمیداره که رفته بعد از دکترای خودش یه تخصص و فوق تخصص هم گرفته، حالا میاد به شما یه نصیحت ساده میکنه، میگه روغن نباتی زیاد نخور، یه کلمه میگه ها، ولی اون چقدر کار کرده تا به اینجا رسیده. حالا اینجا پیامبر اکرم وحی کلمات پروردگار عالم اومده داره راه بسیار روشنی رو جلوی پای ما میگذاره، در حالی که خیلی ها وقتی که میگی بهشون راه چیه برای حرکت به سوی خدا، یا گیج میشن یا اینقدر حرف یادشون میاد خودشونو گم میکنن بین این همه حرفای خوب. خیلی از سختی ها واقعا مال بی‌معرفتی ماست، خبر نداریم، آگاهی نداریم. 3-4 تا آگاهی کار رو آسون میکنه. علم خاصیتش اینه، اون تا علم بجا، علم نافع به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. بعد ما میخوایم این راه روشن رو یه جوری برای خودمون روشن کنیم و انگیزه پیدا بکنیم که هر کجای دنیا رفتیم اینو بگیم طرف قبول کنه، یعنی یه راه جهانی پیدا کنیم. اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانی ها هستن. خب ایرانی ها با چی میرن پای رکاب حضرت کار بکنن؟ با همین معرفت هایی که دارن. حالا شما جزء 313 نفر اگه تواضع میخوای بکنین، میخوای نباشی، بگی نه خواهش میکنم حالا بهتر از ما هستن، ولی تو بدنه 313 نفر که باید باشی، که اونا هر کدوم از اون 313 نفر هزاران نفر آدم میخوان اطراف خودشون که همه بفهمن. نمیشه که با جهالت کارو پیش برد. هدف اصلی تزکیه است، یعلمهم الکتاب والحکمه هم نسبت به تزکیه مرتبه پایین‌تری داره. یعلمهم الکتاب والحکمه تا تزکیه بشن آدم ها. حالا تزکیه چیه و چجوری محقق میشه؟ آیا برنامه داره؟ آدم ها با هم خیلی تفاوت دارن. آیا میشه برنامه مشترک برای آدم ها طراحی کرد که همه تو اون برنامه مشترک باشن؟ بله که برنامه داره. مگه میشه برنامه نداشته باشه؟ همینجوری کلن خوب باش، سعی تو بکن، حالا ببین چی میشه دیگه. کلن اینجوری یقیناً نیست، برنامه داره، برنامه رو توضیح دادن. منتها خداوند متعال اینجوری آیات قرآن رو نازل کردن، اینجوری دین رو برای ما فرستادن که برای درکش نیاز به یه مقدار تأمل داریم. همچی زیادم هلو راحت بیاوره تو گلو نیست. فرمود باید تدبر کنی در قرآن، فرمود باید تعقل کنی، یه کمی متوجه بشی. نام امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن ننوشته، ولی همه آیات قرآن به او اشاره میکنه، میگه ببین خودت باید بفهمی. یه کمی خدا ما رو به زحمت تفکر انداخته، مثل بروشور یخچال نیست که اگه یخچال بخری یه بروشوری بهت میدن دیگه سطح معلومات شما هر چی باشه بدون زحمت از رو اون بروشور 1 2 3 علامت میزنی. من گاهی دستگاه موبایل یا یه وسیلهی میخرم، این بروشوراشو نگاه میکنم خندم میگیره، انقدر جزئیات رو قشنگ اونجا نوشته. اون حساب میکنم که آقا طرف من ممکنه 1 ذره سواد نداشته باشه، حتی سواد خوندن نوشتن نداشته باشه، نقاشی میکنه، میگه این سیم برقه، این سیم برق، این قسمتشو میزنی به برق، این قسمتشو وصل میکنی به دستگاه، همشو توضیح میده. دین اینجوری به ما آموزش نمیده. دین میفرماید از ما به یک اشاره، از شما به سردویدن. این رفتار خداوند متعاله. اما یکی از توصیه های پیامبر گرامی اسلام رو یادآوری کنیم. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه فرمودن که از خدا با دل پاک و نیت صادق تمنا کنید، برید در خونه خدا گریه کنید، از خدا بخواید توفیق بهره برداری تو ماه رمضان به شما عنایت کنه. مهمانی در بهشت طبقات مختلفی داره. از سابقون اولئک المقربون، اونا یه جا هستن، اصحاب یمین یه جا هستن، حاضر بهشتی‌ها ها. تو ضیافت الهی هم حضرت امام می‌فرمودن بالاخره مراتب مختلفی هست. شما اید که باید تمنا بکنید، دست ضعفای مثل بندرم بگیرید همراه خودتون ببرید و بعد بخواید مراتب عالی رو بهتون بدن. خدا حرفی نداره، ماه کرامته، ماه برکته، ماه رحمته. خدا شاهد، خدا روش نمیشه در این ماه مبارک رمضان درخواست بنده خودش رو رد کنه. در یک روایت داره که میفرماد بنده های من دستشون رو در خونه من بالا ببرن، من روم نمیشه دستشون رو خالی رد کنم. در خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام میفرماد بعد از نمازا دستتون رو ببرید بالا، یعنی خدا رد نکنه. یه وقتی میتونم بترسونم دوستان خودم رو ها، ما اگه تو این ماه رمضان چیزی گیرمون نیاد وقتای دیگه به اون نمیدن ها. به ما ملائکه میگن برو تو ماه رمضان بهت نگاه نکردن، حالا یاد این حرفا افتادی؟ بله خیلی ها شبای قدر میان، ولی کم کسی رو امام حسین دستشو میگیره میگه شب اول بلند شو بیا، تو از اول بلند شو بیا. خدا به ما این توفیق رو داده، تمنا کنیم خدا بهمون نگاه کنه، بهمون معرفت بده، ما رو منشأ معرفت اصلا تو جامعه و محیط و خانواده قرار بده. خب ما برای تمنای خودمون یه ذکر توسلی داشته باشیم نه تنها خوبه بلکه لازمه. پیامبر گرامی اسلام فرمود در ماه مبارک رمضان زیاد صلوات بر من و اهل بیت من بفرستید. صلوات یه جلوش همین صلواتیه که فرستادید. یه جلوه صلوات زیارتنامه خوندنه، یه جلوه صلوات دعای توسله، یه جلوه صلوات روزه است. شما مگه میتونید به یاد پیغمبر اکرم و اهل بیتش بیفتید بعد یاد حسین نیفتید؟ امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن اهل بصره بودن، فرمودن شما عراق هستی، بصره هستی، نزدیک کربلا هستی، کربلا میری یا نه؟ گفت آقا اطراف من یه عده ناسبی هستن، از اونا میترسم، خودم رو خیلی شیعه نشون بدم واقعا میکشن من. آقا فرمودن خب به یاد حسین ما میفتی یا نه؟ گفت آره آقا یاد حسین شما میفتم. بعد فرمودن که آیا مصائبی که بر حسین ما رفت به ذهن خودت مرور میکنی؟ گفت بله آقا. آقا امام صادق فرمودن گریه هم میکنی برای حسین ما؟ گفت آره آقا، اینقدر گریه میکنم که خانواده متوجه میشن، دیگه مدتی بعدش نمیتونم غذا بخورم. وقت امام صادق شروع کرد گریه کردن و بعد دعاش کرد، فرمود خدا رحمت کنه اشک چشم تو رو، خدایا این ماه مبارک رمضان رو بر ما پربرکت ترین ماه رمضان تا کنون عمر ما قرار بده. این ماه رمضان مقدمات فرج عاجل مهدی فاطمه مهیا بگردان. خدایا در این ماه مبارک رمضان همه مظلومین، همه مسلمین، همه مؤمنین تحت ستم خلاصی عنایت بفرما. ظلم ظالمان و مکرشون به خودشون برگردان. دست رهبر عزیز انقلاب ما هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقمندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ.ir ارسال فرمایید.
ایران